أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض کنم حضور رفقا که امیدواریم که خداوند همیشه توفیقاتش رو شامل حال همه بگرداند و ما را در راهی که به ما نشان دادند و برای ما به عنوان یک باور و یک امر واقعی و حقیقی است پایدار بدارد. بعضی از مطالب رو که به نظر می رسید خدمت رفقا هر از چند گاهی باید عرض کنم، دو سه شب قبل در میان رفقای قوم و دوستان قوم عرض کردم که لابد به سمع مبارک دوستان رسیده. حالا در تتمه اونها به عنوان مقدمه برای پاسخ به سوالات مطالبی را عرض می‌کنیم و امیدواریم که همه ما مشمول لطف پروردگار باشیم و از انفاس قدسیه اولیای الهی مدد بجوییم. مرحوم آقا در سخنان خودشون و در مجالسی که با دوستان داشتن بعضی از مطالب رو خیلی بهش تکیه می کردن و نسبت به بعضی از مسائل مرتب تذکر مکرر می دادند. از جمله اون مواردی که خیلی مورد تأکید ایشان و همینطور سایر بزرگان بود، بالا بردن همت و اراده و خواست و اون نقطه نظر و مقصود و هدف بوده. به طور کلی خود ایشون از همون زمان جوانی و اون زمانی که وارد در حوزه علمیه قوم شدن می فرمودن که من احساس می کردم هدفم و مقصدم با هدف و مقصد خیلی از افراد متفاوته و وقتی که صحبت می کردم با بزرگان و حتی با اساتید احساس می کردم که من به دنبال یک مطالب بالاتری هستم و بر اون اساس وارد در حوزه میشم و بر همان اساس درس ها رو شروع کردم و بر همون اساس به دنبال فهم و رسیدن به اون نقطه هستم. این رو ایشون چند مرتبه در طول حیاتشون به ما می‌فرمودند و از باب تذکر و نصیحت می‌فرمودند همیشه انسان باید بالاترین حد رو مورد نظر قرار بده، زیرا پروردگار متعال که در جود و در بخشش و در اعطا که حد یقفی نداره، یک اندازه مشخصی نداره، به مقداری که بنده به همون مقدار از خدا طلب کنه به همون مقدار هم خداوند عطا میکنه. این عبارتی بود که خیلی در زبان ایشون میگشت و حتی من نسبت به در یک مورد عرض کردم، ایشون مسائلی پیش آمده بود که من به ایشون عرض کردم یه مقداری بر رفقا سهل‌تر بگیرید، یه مقداری حالا مسئله. ایشون از این حرف من ناراحت شده، گفتن چی میگی فلانی، این حرفا چیه میزنی؟ من به کمتر از سلمان برای دوستانم رضایت نمیدهم، به کمتر از سلمان. حالا ایشون خودشون در چه مرحله‌ای بودن که سلمان رو میفرمودن که من به کمتر از او رضایت نمیدم، سلمانی که 10 درجه از ایمان رو طی کرده بود، سلمانی که فرض کنید که در روایات به عنوان منا اهل البیت از او یاد شده، و سلمانی که هیچ مسئله ای نبود الا اینکه برای او حل شده بود و هیچ نقطه مجهولی نبود الا اینکه برای او منکشف شده بود و هیچ کاری را که در نظر شما بیاد نبود که سلمان نتواند انجام بدهد. خلاصه مطلب، هر چه که در نظر شما بیاد، از احیای اموات، مرده زنده کردن، خورشید برگردوندن، تصرف در کائنات یا تصرف در نفوس، اطلاع بر مغیبات، آینده، گذشته، این مسئله بود که راجع به سلمان داریم که سلمان دریایی است که عمق ندارد، یعنی نهایت ندارد. اون وقت یک همچنین فرد، یک همچنین شخصیتی در نزد مرحوم آقا و مرحوم والد تازه به عنوان حداقل تلقی میشه، حداقل چیزی که من برای دوستانم میخوام این است که به مرحله سلمان برسند. پس ببینید چه خبره، قضیه کجاست، مسئله در کجاست. لذا ایشون همیشه نسبت به این مطلب تأکید داشتن و این روایت منتسب به رسول خدا که می‌فرماید لا یسعنی ارضی یا ما وسعنی ارضی ولا سماعی ولکن وسعنی قلب و عبدی المؤمن یا قلب و عبدی المؤمن بی، این روایت البته مورد اختلافه که آیا از رسول خدا روایت شده یا نشده، ولیکن بزرگان از اولیا در کتب خودشون و اهل عرفان نقل میکنن و از اونجایی که مطلب برای اهل ظاهر مطلب ثقیل مینماد، چون خودشون که اهل این حرفا نیستن و از این مطالب که خب سر در نمیارن، لذا خیلی ها در پی انکار برآمدن که اصلا این روایتی است که خود صوفیه از خودشون در آوردن و منتسب به رسول خدا نیست. مفهوم این روایت این است که خداوند میفرماید در حدیث قدسی که نه آسمان و نه زمین هیچ کدام اینها نمیتوانند مرا تحمل کنند، سعه مرا ندارند، ظرفیت من رو ندارند، ولیکن بنده مؤمن من این سعه و ظرفیت را دارد که مرا تحمل کند. این چیز عجیبی که این با اینکه انسان در یک موقعیت محدود قرار داره، وجود انسان که یک وجود محدود است و وجود پروردگار وجود لا محدود است و لا حد است و وجود او یک وجود اطلاقی است، چطور ممکنه فرض کنید که خداوند در اینجا بفرماید که ما وسعنی عرضی ولا سمایی ولکن وسعنی قلب و عبدی المومن، قلب بنده من میتواند که مرا در خود جای بدهد. و از همین جاست که ما در باره بسیاری از بزرگان میبینیم که نظیر یک همچنین عبارتی رو میفرمایند. مثلا فرض کنید که راجب بایزید بسطامی که از بزرگان از اهل معرفت بود و قبرش الان در بسطامه و شاگرد امام صادق علیه السلام بود، 6 سال شاگردی امام صادق رو میکرد. اینا این چیزایی است که خیلی ها انکار میکنن. وقتی در انکار باز باشه خود امام صادق هم انکار میکنن، شاگرداش که سهلن. 6 سال شاگرد امام صادق بود، سقای امام صادق بود، میرفت آب میآورد برای امام صادق، دربانی میکرد، افراد را میداد، پذیرایی میکرد و خلاصه توی منزل امام صادق بود دیگه، میاد چی میگه و خب کارش هم میکرد و به حضرت هم خلاصه اون رو باید به اونجایی که برسونن میرسونن که نقل میکنن بعد از 6 سال یه روز امام حد بهش فرمودن فلان کتاب که اون بالای رف هست او رو بردار بیار. میگه کدام رف؟ رف اون به اصطلاح فرو رفتگی های دیوار که توش چیز میداشتن، چراغ میداشتن یا کتابی چیزی میداشتن اونجا که محفوظ بمونه. حضرت میفهمن تو 6 سال اینجا هستی هنوز نمیدونی بالا سرت رفه؟ تو هنوز چی؟ میگه و از وقتی که آمدم چشمم به شما افتاد دیگر چشمم جای دیگری را ندید. خب این ببینید این در چه مرحله بوده. این حرف ها شوخی نیست. بعضیا میان فرض کنی که اول چیزی که نگاه میکنن به در و دیوار آدمه، به فرش آدمه، به دیواره، به سنگه، به نمیدونم چراغه، به باغچه. و این دنبال باغچه است، این دنبال فرش و در و دیوار و آینه است، این دنبال پرداختن به ظاهره. حالا یه آقایی هم اونجا نشسته، خب خدا خیرش بده، دوتا کلمه هم ازش میشنویم. او میگه 6 سال من اصلا چشمم بالایی رو ندید، از وقتی که آمدم دارم به شما نگاه میکنم. ببینید تفاوت در کجاست، همت در کجاست، مقصد در کجاست. او یکی میاد پیش امام صادق نگاه میکنه ببینه امام صادق چند تا نوکر رو فرض بکنید که کلفت و اینها تو خونشه میشماره، این یکی، این دوتا، این سه تا. خب حالا سه تا بد نیست، اگر 4 و 5 تا شد چطور؟ مثلا فرض کن که 5 تا اینجا، مثلا فرض کنید که اینجا، فرض کنید که افراد هستن اینجا، خدمتکاره، نمیدونم چی چیه این حرفا. یا وقتی که میاد چون بعضیا میومدن خدمت مرحوم آقا، این مطالبی که عرض میکنم اینها خب بالاخره چیزهایی است که خیلی انسان رو از مطالب و ظرائف خیلی توجه میده. می اومدن پیش مرحوم آقا، اول میپرسن این خونه چند متره؟ تو اومدی به ایشون اومدی سوالتو بپرسی یا تو اومدی بنگاهی داری، بنگا داری اینجا به اصطلاح واز میکنی و به اصطلاح چه میکنی؟ توجه میفرمایید؟ یا می اومدن فرض کنی که میگفتن که این گلیما، حالا اون طبقه بالا گلیم و این گلیما از کجا گرفته شده؟ گلیم بابا گلیم فرض بکنید که عادی و به اصطلاح معمولی و اینها. یا اینکه فرض بکنید که اینجا روزها که اعیاد و وفیات و اینها هست، مجالس شهادات ائمه و اینها هست، چند نفر میان، چند نفر میرن؟ دنبال اینی که چند از شاگردانشون ها، نه اینکه از آدم های غریبه، از کسی که آمده پیششون و میگه آه فرض کنید که ما رو راهنمایی کنید، ما رو هدایت کنید، فرض کنید که چه کنید. میخوام بگم همه جور هستن، ما نباید به این و اون نگاه کنیم. همه جور افراد در اونجا میان، در پیش شخص در بزرگان، اونچه را که بنده خودم تجربه کردم و مشاهده کردم، اونها میان و به اصطلاح در حال و هوای به اصطلاح دیگری هستند. بایزید میگوید من در این 6 سال چشمم به بالا نگاه نکرد از وقتی که شما را دید، فقط چشمم به شما افتاد و اصلا جایی را من ندیدم. حضرت فرمودند خب حالا دیگر کارت تمام است و برگرد به همون شهر و مردم را در اونجا دستگیری کن، که حضرت او را به اتفاق فرزندشون به حضرت محمد ابن جعفر صادق میفرستند در اونجا و زودتر از ایشون اون فرزند امام صادق فوت میکنه که الان در بستام گنبد و بارگاه داره و بایزید وصیت میکند که او را در درگاه فرزند امام صادق در همونجا قرار بدن، که الان در اونجا افراد رفت آمد میکنن و به اصطلاح زیارت میکنن. درست شد؟ این عبارتی که به اصطلاح هست در اینجا، بایزید اون وقت میگه در صحبتهاش داره که اگر تمام اون چرا که، ببینید، لا ما وسعنی ارضی ولا سمایی، نه آسمان و نه زمین من قادر بر این که آسمانها، آسمان منظور همین آسمان عادی نیست، با این ستارگان و با این کهکشان ها و راه نمیدونم شیری و راه دوغی و فرض بکنی که از همین چیزهایی که درست کردن و میگه آسمانی که همین آسمانی که هست، شما میدونید این چه خبره؟ این چه خبره؟ تا چند سال پیش، مدت سال پیش میگفتن که فرض کنید که ستاره هایی که کشف شده اینا فرض کنید که 10-12 میلیون سال نوری با ما فاصله دارن، و امروزه میگویند ستاره های کشف شده که بین 350 تا 400 میلیون سال نوری با ما فاصله دارن. تازه این اول راهه، یعنی 400 میلیون اصلا انسان نمیتونه تصور کنه بر این. تازه این آسمان هم اگر باشه که این حد نداره، آسمان مثال درشه، آسمان ملکوت درشه، تمام اینها در این به اصطلاح فضا قرار دارد، زیرا تمام اینها آثار اسم خالق و اسم موجد و اسم محیی و اسم رازق پروردگاره. یعنی در مرتبه نزول اسماء کلیه است که این آسمان ها و زمین در اونجا به اصطلاح در اینجا قرار داره. پس بنابراین ذات پروردگار این بالاتر است از این مقام اسم و مقام وصف و نعوتی که متصف و منعوت به این نعوت و به این اوصافه. حالا این پروردگار میفرماید این آسمان ها و زمین وسعت مرا ندارند. خب باید هم همینطور باشه، باید هم همینطور باشه. کوه ها، زمین ها، کرات آسمانی، همه اینها نازله اسماء الهی هستند. این ارتباطی با خدا ندارند. خدا کجا؟ اینها کجا؟ اینها ترشحات ذات پروردگار هستند که این به این صورت و به این کیفیت در آمدند. اینها رو میخوام عرض کنم خدمتون تا ما بدانیم که چه هستیم و چه هستیم، ارزش خود را بدانیم و خود را مفت نبازیم و وقت خود را به مسائل بیهوده صرف نکنیم و بدانیم که ما هم مثل اونها هستیم. اونها زحمت کشیدن رفتن، همتشون رو بالا قرار دادن، به مسئله رسیدن، به مطلب رسیدن، ولی کسی که نه، بخواد در همین مسائل عادی و مسائل ظاهری و این امور بخواد فکر خودشو قرار بده، یا اینکه بخواد یه مقداری از این مطالب بهره مند بشه، طبعا سرش بی کلاه میماند و نصیبی نخواهد برد. خدا میفرماید تمام آسمان های هفتگانه و زمین قادر بر این که مرا تحمل بکنند نیستند، مادون من هستند، پایین ترند، قدرت مرا ندارند. وقتی که جذبه بیاد، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، این معناش همینه دیگه. یا درباره قضیه حضرت موسی وقتی که تجلی آمد، تجلی اسمی بود، یعنی اون اسم مجلی و اون اسم قاهر وقتی که تجلی میکنه بر یک شی، اون اصلا به طور کلی کوه پراکنده میشه و از بین میره و تکه تکه میشه و هیچ وجودی از او باقی نمیماند و پودر میشه و تمام خصوصیات خودش رو از بین میبره. تمام عالم در تحت اراده پروردگار قرار داره. درست شد. حالا خدا میفهمد اینها نمیتوانند وسعت تجلی مرا داشته باشند، ولکن قلب بنده من این وسعت رو دارد، این تحمل رو دارد که محل تجلی من باشه، محل تجلی اسم اعظم من باشه، محل و مجلای برای ظهور همه اسماء کلیه من قرار بگیره، که یک ذره از او را اگر به کوه بخواهید بزنید، اون کوه مندک میشه و از بین میره و پودر میشه. درست شد. حالا شما نگاه کنید، همین کلام رو بایزید فرض بکنید اینطور میاد بیان میکنه که اگر تمام آسمان ها و زمین و عرش پروردگار را در قلب بایزید قرار بدهند، یک گوشه قلب بایزید هم نمیتونه اشغال کنه. تمام این آسمان ها و زمین با این وسعت و با این عظمت در همه عوالم، خب این داره همینو داره میگه دیگه، همین روایت رو داره این الان به این صورت بیان میکنه. یا فرض بکنید که وقتی میاد حافظ میفرماید آسمان بار امانت نتوانست کشید، این معناش همینه که آسمان ها و زمین نتوانستند، نمیتونند تحمل کنند اون تجلی ذاتی را، اون تجلی اسما و صفات الهی را بر اون، بر ذات خودشون و بر قلب خودشون. حالا آمدن فرض کنی که میگن که این، فرض کنی که روایت معلوم نیست سند داشته باشه، معلوم نیست چه باشه، هرچی آیه قرآن داره اینو میگه، آیه قرآنی که ما نمیتونیم اون رو دیگه انکار کنیم. این آیه رو وقتی که میفرماید که انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض فعبا ان یحملنها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهورا، ما این امانت را به آسمان ها و زمین، ما این امانت را واگذار کردیم، اون سر خود را که اون حقیقت ذات ماست، اون را ما به آسمان ها و زمین ارائه کردیم، یعنی به اونها نشون دادیم. فرض بکنید که یه نفر میخواد چیز کنه، یکی میخواد یک چیزی انجام بده، یک امتحانی میخواد بکنه، میخواد یکی از، فرض کنی که شاگرداشو میخواد، یکی از شاگرداشو میخواد به بقیه نشون بده، خصوصیاتشو میخواد به بقیه نشون بده، افراد رو میاره، یه عده از شاگردها میاره به خاطر اینکه بگه کی از شاگردان من قابلیت دارد برای اینکه بتونه این کارو انجام بده، استعداد دارد برای اینکه بتونه اینو انجام بده. شاگردا رو همه رو میاره، از یکی که اونها سوال میپرسه، این نمیتونه جواب بده، اون نمیتونه جواب بده، عرضه میداره به اینها، عرضه میداره، این نتونست، اون نتونست، اون نتونست، به یکی جواب میده، سوال دومو جواب میده، سوال سوم رو جواب میده، بعد میگه این قابلیت دارد برای اینکه به جای من بنشیند و به جای من بیاد درس بدهد و به جای من بیاد این کارو بکنه. این عرض نل امانه معناش همینه. خدا به تمام موجوداتی که در آسمان ها و زمین هستند با تمام خصوصیاتشون، یعنی از زمین و افلاک و کرات گرفته، بعد آسمان مثال، آسمان ملکوت، تا حتی جبرائیل و میکائیل و ملائکه مقرب و تمام اینها نتوانستند اون حقیقت و سری که پروردگار میخواد اون حقیقت و سر رو در اونا قرار بده تأمل کنن، منفجر میشن. همین جبرائیل منفجر میشه، همین عزرائیل منفجر میشه. نمیتونه شما یه بادبادک رو فرض کنید که بادکنک رو برداری فوت کنید، خب چقدر باد میشه؟ اینقدر. بعد چی؟ خب بعد از بین میره. فرض کنید که یه بادکنکی باشه، حالا مقدار مواد پلاستیکی مقداری الاستیکیش قوی تر باشه، اینطور همینطور بالاخره هر چیزی یک حدی داره و هر ظرفی یک محدودیت و سعه وجودی داره برای تحمل اسماء الهی و صفات الهی، برای تحمل مقام علمی و مقام قدرت الهی که بتواند چقدر از اون مقام علمی بی انتها. شما خیال میکنید اون چرا که الان فرض کنید که جبرائیل امین از اسم علیم پروردگار استفاضه میکنه و در خودش و در نفس خودش جا میده، به مقدار اون مقداری است که در نفس اولیای الهی، اونهایی که به اون مرتبه رسیدن، هیهات هیهات، جبرائیل امین در مقام ظهورات خارجی میتواند این اسم علیم را در خود نگه دارد و به واسطه اراده تکوینی در ظروف مختلف در این عالم قرار بده. الان تمام مخترعین عالم دارن از اسمی که در نفس حضرت جبرائیل هست دارن استفاده می کنن و به اختراع می رسن. تمام مکتشفینی که در عالم هستن، همه اینها خودشون هم نمی دانن، بدانند یا ندانند، اون افاضه اسم علیم در نفس اونها هست که یه مرتبه بدون این که اصلا توجه پیدا کنه میبینه مشکل حل شد. این که تا حالا حل نشده بود، این که تا حالا گیر کرده بود، این که در این فرمول به بنبست رسیده بود، این که نتونسته بود از این فرمول بگذره و به نتیجه برسه، چی شد یه دفعه حل شد؟ این که اصلا نسبت به این مسئله فکر نمی کرد. برای ما هم اتفاق افتاده خیلی از اوقاتا، فرض کنین که در یه مطلبی گیر کردیم، یه دفعه میبینیم اصلا بدون این که اطلاع داشته باشیم این قضیه برای انسان حل میشه. این از کجا آمد؟ این از کجا این مسئله حل شد؟ از کجا این جرقه است که از اونجا میاد و میخوره و مطلب رو حل میکنه. همه مکتشفین عالم همه از مجرای اسم علیم که در نفس حضرت جبرائیل هست اینها بهره مند میشن. مخترعین عالم همینطور، علما همینطور، دانشمندان همینطور، تمام افراد، عوام، اونهایی که اطلاع ندارن، اونهایی که حتی مسئله دو تا حل کردن چهارتایی که یه بچه کلاس اول مدرسه وقتی داره میره دو تا رو به جای دو تا 5 تا نمی نویسه، 4 تا می نویسه، از اونجا داره این قضیه داره اشراب میشه و از اونجا داره این مسئله میاد. کلاس سومی همینطور، دبیرستانیش همینطور، دانشگاهیش همینطور، مجتهد همینطور، اون کسان، تمام اینها بر حسب همون میزان خلوصی که دارن، بر همون مقدار دارن از این اسم بهره‌مند میشن. درست شد؟ تا چی؟ تا اون مرتبه ای که ذات انسان از مرتبه اسمی تجاوز کند و بالا بره، دیگه در اون مرتبه علم لایتناهی پروردگار به اون حقیقت نفس میخورد که دیگر در اونجا حتی جبرئیل جا ندارد. که میفرماید که لودنوتون ان ملتن لهترخت، اگر یک بند انگشت من بالاتر بیایم من لهترخت آتش میگیرم. آتش گرفتن یعنی دیگر اون قدرت وجودی من توان برای این محیط علمی را ندارد، این محیط قدرت را دیگر ندارد. اگر زین نمد ذره ای بر پرم، فروغ تجلی به سوزد پرم. یک ذره اگر بیام بالاتر اون فروغ تجلی مرام. یعنی جبرائیل امین هم اینجا شما میبینید بار زمین گذاشت، یعنی اونی که تمام موجودات عالم همه رو داره از نقطه نظر علمی داره اشراب میکنه، اون میبینی در اینجا بار زمین گذاشت. و همینطور مسئله برمیگردد به سایر ملائکه مقرب. درست شد؟ مرحوم آقا میفرمودند که سالک باید به جایی برسد که حتی ملائکه نمیتوانند به اونجا برسند. این باید به اونجا برسه، همت رو باید اونجا قرار بده، همت رو باید در یک همچنین موقعیتی قرار بده. وقتی که خداوند می‌فرماید که و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، اینجا معنای این آیه روشن میشه. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها، ملائکه گفتن خدایا چی سر درد گرفته برای اینکه میخوای خلاصه تو زمین آشوب بپا کنی، من یفسد فیها، فساد کنه، فتنه بکنه، چیکار بکنه؟ خب ملائکه فقط لابد ماها رو دیدن و این اوضاع و حق هم دارن بگن که اینا کاری هستن که دست شیطان هم از پشت میبندن، تو کلک و دروغ و حق بازی و تقلب اینا دیگه دست شیطان هم از پشت میبندن. خب حق هم دارن، اما خدا میگه که انی اعلم و مالا تعلمون، یه چیزی من میدانم که شما تا به حال بهش نرسیدید. انی اعلم و مالا تعلمون، خب ملائکه میدونن، ملائکه اطلاع بر غیب دارن، ملائکه اطلاع بر آینده دارن، میدونن این انسانی که خدا میخواد درست کنه شکلش چیه، چند سانته، قدش چقدره، میزان اطلاعاتش چقدره، میزان قابلیت و استعدادش چقدره، همه اینها رو ملائکه میدونن. خب تا این مقدار حق با ملائکه است. آدم تو این دنیا میاد تا وقتی که بچه است با همدیگه رفیقن، وقتی که بزرگ میشه تازه اول گرفتاری شروع میشه، این میگه من، اون میگه من، این میگه مال من، اون میگه من، اون میگه ریاست من، اون میگه ریاست من، این میگه این اومد در حوزه اقتدار و ریاست من دخالت کرد، اون میگه فرض کنید که آمد در اونجا اون حرف رو به اون زد، به او ارتباط نداشت. شروع شد دیگه، شروع شد. بابا بشین سر جاد دو روز، دو دقیقه بشین سر جاد. حالا اومد اون کار کرد، کرد که کرد دیگه، اینی که در حوزه من دخالت کرد، اون یکی در میاد میگه نمیدونم آمد اون کارو بی اجازه من کرد، اون یکی در میاد میگه بدون چیز من رفته تلفن کرد، اون یکی میاد میگه. اینا همه مال چیه؟ اینا همونایی است که ملائکه به خدا اعتراض کردن. در این محدود ملائکه همه رو میبینن، ریاست بازی های ما را میبینن، دروغ هایی که ما بگیم همه رو دیدن. یعنی قبل از اینکه خدا آدم را خلق بکنه همون ملائکه دیدن یه آدمی همین امروز که روز پنجشنبه ساعت فرض کنین که 11 چند دقیقه به 11 اینجا میاد و فرض بکنین که در اونجا داره راه میره، این دروغ رو میگه، این کلک رو میزنه، این تهمت رو داره میزنه، این غیبت رو داره میکنه، این نمامی رو داره میکنه، این سخنچینی، تمام این کارهایی که ما میکنیم قبل از خلقت آدم که 7-8 هزار سال پیش، حالا اینطوری که نقل میکنه، همه اینا رو دیدن، تمام حق بازی های ماها رو همه رو دیدن، تمام دروغ هایی که ما به هم دیگه میگیم همه رو دیدن. خب حق دارم بگن این چه آدمیه برداشتی خلق کردی که دست شیطون هم از پشت بسته. حالا ما تازه خیال میکردیم شیطون نمیدونم فلان چی چی این حرفا. خب اتجعل فیها من یفسد فیها، آیا داری تو این زمین افرادی رو خلق میکنی که اینا فساد کنن، بیان دروغ بگن، بیان تهمت بزنن، بیان تقلب کنن، بیان رشوه بدن، رشوه بگیرن، تمام عالم رو به هم بریزن؟ خب دارن میبینن، ملائکی که از پیش خودشون نمیان حرف بزنن، رجمن بلغیب که نمیان یه حرفی را بزنن، میبینن با احساس وجودی خود و با اون علم وجودی و علم حضوری خود میکارهایی را که ماها الان داریم انجام میدیم، همینها رو دیدن و به خدا اعتراض کردن این چه آدمی خلق کردی. خب تا این مقدارش درست، درست. حالا میان چیزهای دیگه ما را میبینن، کار خیر ما رو میبینن، کمک به فقیر رو میبینن، دستگیری از فرض کنین که یتیم رو میبینن، اینا هم کارهای خوب رو میبینن، نماز خوندنمون رو میبینن، روزه گرفتن رو میبینن، اطعام فقرا رو میبینن، کمک کردن کارهای خوب دیگه، اینا هم کارهای ممدوحه در قبال اون طرف، اینها رو هم میبینن، خوب رو هم رفته کم و زیاد میکنن، نگاه میکنن میبینن که بله اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یشعرون، در آیه قرآن هم داریم اکثر این مردم خلافن، اکثر این مردم فهم و شعور و بصیرت ندارن، اکثر این مردم به دنبال حق نیستن، اکثر این مردم دنبال دنیا هستن، دنبال دنیا، منتها دنیا خب به شیوه های مختلف خودش، به روش‌های مختلف خودش، به صورت‌های مختلف خودش، اینها هستن. به خدا میگن که خب این چه وضعیه؟ این چه مسئله‌ایه؟ این چه داستانیه که تو داری این همه به ما منت میگذاری؟ فرض کنید که اون تاجی که باید بر سر ما بذاری، بر سر این فرض کنید که انسان‌ها داری میذاری و داری بر ما منت میگذاری و فخر میفروشی که انی جائرون فی الارض خلیفه، من دارم جانشین قرار میدم. میگن خدایا تو که مظهر علم و عدل و داد هستی، پس اینایی که داری درست میکنی که اینا همه ظالمن، تو مظهر رأفت و عطوفت هستی، اینها به قساوت و به شقاوت به جایی میرسن که گرگ بیابان انجام نمیدهد، تو مظهر وحدت و مظهر انس و لطف هستی، اینها از نقطه نظر نفسانیات و انانیات به جایی میرسن که اصلا قابل تصور نیست کاری که اینا انجام میدن. درست شد؟ خدا میگه همه اینها رو من میدونم، اما کی میتواند قابلیت برای جانشینی منو داشته باشه؟ جانشین من کیا هستند؟ جانشین من کسی است که بتواند همون خصوصیات و همون اوصاف و همون مرتبه ای را که من واجد اون مرتبه هستم در یک مرتبه نازله تمام اونها را بتواند واجد باشد. توی جبرائیل فقط در مقام اسم علیم تو در این موقعیت قرار گرفتی و ظهور پیدا کردی، میکائیل در مقام اسم محیی من این تجلی پیدا کرده و ظهور پیدا کرده، عزرائیل در مقام اسم ممیت این حالت رو پیدا کرده، من یک فردی را، یک انسانی را، یک موجودی را خلق می کنم که این موجود تمام اسماء مرا علاوه بر این که واجد است، علاوه بر اون خود ذات مرا هم که تمام این اسماء از او نشأت گرفتن، از این واجده. اینجاست که خدا میفرماید به ملائکه انی اعلم و ما لا تعلمون، این رو دیگه شما نمیدونید، شما در مقام اسم هستید، مرتبه و افق وجودی شما در مقام اسم است و من بشری را میخواهم خلق کنم که در مقام ذات باشه. اینه که انسان اگر بخواهد به مرتبه ذات برسد، اون وسعت و اون قابلیت برای همنشینی و جلوس و مصاحبت پروردگار آورد، این واجده. لذا نه جبرائیل، نه اسماء کلیه، نه فرض بکنید که عقول، نه عالم عقول، نه عالم انوار، ارواح، ملائکه، نمیدانم فرض بکنید که همینطور بیایم پایین تر، اینها هیچ کدام قابلیت برای این سعه رو ندارن، قابلیت برای این وسعت رو ندارن. فقط قابلیت انحصار به انسان دارد، اون هم انسانی که در تحت تربیت باشه و خودش را بخواهد به اونجا برسونه. لذا همیشه مرحوم آقا اینو میفرمودن، اینو تذکر میدادن، همت را همیشه بالا قرار بدید، همت و نظر و مقصد رو بالا قرار بدید. منظورتون از حرکت در راه خدا فقط یک نورانیت نباشه که یک نورانیتی پیدا بکنید، خب بعد از این نورانیت چه؟ این نورانیت خیلی خوبه، اما این نورانیت نورانیتی باید باشه که عمق داشته باشه. انسان ممکنه به واسطه بعضی از کارها هم یک نورانیتی پیدا بکنه. هستن افرادی که فرض کنید ترک حیوانی میکنن و سیماشون سیمای نورانی میشه، کدورت ندارن ولی عمق ندارن و به واسطه بعضی از مسائل ممکنه دچار حتی انحراف هم بشن. برای رسیدن اطلاع بر یک غیب، برای این وارد این مسیر نشید، چون این مهم نیست. ممکنه فرض کنین که یه شخصی که حتی مسلمان نباشه اطلاع بر غیب داشته. بنده خودم با بعضی از افراد ملاقات کردم، با از این گروه ها و مرتاز ها و اینها، که اینها اطلاع داشتن و بر غیب هم اطلاع داشتن، از حالات نفسانی انسان هم از حالات نفس هم خبر می دادن، اما در ظلمت بودن، در اون به اصطلاح کدورت بودن، اون اطلاعشون اطلاع بر نفس بود که اون نفس در عالم برزخ هست و بالاتر از اون نمیتوانستن اطلاع بدن. چطور این که فرض کنی که یه شخصی خواب میبینه، حالا خوابی که میبینه لازم نیست حتما مسلمان باشه، ممکنه یه کافر هم خواب ببینه و خوابش هم درست باشه. این اطلاع، یا همونطوری که برای دیدن اشیاء ظاهری انسان نیاز به چشم دارد و به هر اندازه این بینایی چشم قوی تر باشه، به همون اندازه اون افق دید بیشتر است، حالا چه کافر باشه، چه مسلمان باشه، چه مؤمن باشه، چه غیر مؤمن باشه، این به این دید مربوط میشه. همینطور اون چرا که در عالم مثال و در عالم برزخ ممکن است برای افراد روشن بشود، ارتباطی با مسائل با اون دید و با اون عمق و با اون نورانیت ندارد. این نکته را برای این خدمت رفقا عرض کردم که بدانند ملاک برای افراد، ملاک برای سلوک و ملاک برای راه خدا صدق است. صدق و صفای باطن و اون نیت اون ملاک است. رسیدن به بعضی از این مسائل حتی با غیر صدق هم برای انسان حاصل میشه. این نیست که حتما فقط منحصر باشه، البته در همین حد، نه بیشتر، بالاتر از این نه، اونم به طور ناقص برای افراد حاصل میشه. نقل میکنن همون روزی که مرحوم آقا عصری اون کسالت رو پیدا کردن، که همون که ناراحتی آورت بود پیدا کردن و بعد شب به بیمارستان منتقل شدن و فردا به رحمت خدا رفتن، یک نفر از آیان در مشهد که اهل بعضی از همین جداول و این کارهای غیرعادی و امثال ذالک هست که الان هم در قید حیاته، صبح آمده بود در کنار منزل آقا و به ایشون زنگ زده بود و شخصی که آمده بود گفته بود که من یک کار واجبی با ایشون دارم که همین الان باید این مطلب رو به ایشون عرض کنم. مرحوم آقا به اون شخص گفته بودن برو بهش بگو اونی که تو میدانی ما هم میدانیم، خدا حافظ شما، نیازی به گفتن نیست. خب ببینید این الان با یک مسائلی آمده، رمل و استرلاب انداخته و جفر نمیدونم چیکار کرده و از این کارهایی که میکنن، تازه به یک مطلبی رسیده و حالا خیال میکنه ما میشو به خبر بدن. این ولی خدا نه نیازی به جمر و رفل و چیزهای دیگه و امثال ذالک داره و حتی بالاتر از این خودش داره این کار را برای خودش پیش میاره. اینو دیگه چیکار میکنی؟ خودش داره این مسئلهی که میخواد اتفاق، حالا این دیگه یه مطلب دیگه است، خیلی مطلب. اگر رفقا اون صحبتهای حقیر بنده رو در کجا بود، در احوالات مرحوم حداد، اگر اونجا اون توجه کنند، من یه مقداری توضیح راجع به این قضیه دادم که چطور در روز عاشورا خود سید الشهدا داره این مسائل رو به وجود میاره. داستان حضرت علی اصغر رو که بنده توضیح میدم در اونجا اگر شنیده باشید که چطور این قضیه باید اتفاق بیفته و اصلا خود وجود اون حضرت خودش پایین آورنده مشیت و تقدیر خداست. امام حسین در روز عاشورا اگر نمیخواست عاشورا اتفاق میافتاد. تمام ملائکه آمدن به یک لحظه تا این لشکر را همه رو پودر کنیم. حضرت فرمودن برای چی؟ برای چی میخواید این کن؟ ما راضی هستیم به اون چه که خدا برای ما تقدیر میکنه. اجنه آمدن در روز عاشورا، اراده کن یا ابن رسول الله ما تمام اینها رو میزنیم، همه رو مثل پنبه توی هوا همه رو چیز میکنیم. حضرت فرمودن که ما نیازی به شما نداریم، بخوام خوب نمیکنیم، یه اراده میکنیم یا اصلا تیر از جای خودش تکان نمیخوره، شمشیر از غلاف خود یه سانت بیرون نمیاد. نمیدانم فرض کنی که اسب پا از پا حرکت نمیکنه. چی دارید میگید؟ من خودم آمدم، خودم با دست خودم آمدم، خودم آمدم در اینجا و خودم دارم یک به یک اون، چون امام واسطه است دیگه. یعنی وقتی که اراده پروردگار میاد برای تحقق یک همچنین داستانی، برای تحقق یک همچنین قضیه ای، در این عالم اون نفسی که اون تقدیر را میگیرد، مثل فرض کنی که شما یک شخصی یک نامه برای شما مینویسه، شما نماینده یه نفر هستید، وکیلش هستید، نمایندش هستید، هرچی هستید، یه نامه برای شما مینویسه آقای فلان فردا که میخوای از منزلت بیرون بیای، یک این کار رو باید انجام بدی، فلان قد پول به اونجا بدی، فلان معامله رو بکنی، فلان نمیدونم مسئله رو انجام ندی، یک به یک شرح حال خصوصیاتی که باید اون روز انجام بشه در نامه به شما میدن. شما نامه رو نگاه میکنید، از منزل که میاد بیرون یک یک بهش عمل میکنید، یک دو سه چهار، تا شب که میشه نامه تمام. امروز به این قضیه ما جامعه عمل پوشیدیم. نفس امام علیه السلام، الان نفس امام زمان علیه السلام در میان ما و در هر زمانی نفس خود اون امام علیه السلام، در زمان امام جواد امام جواد، در زمان امام سجاد امام، هر کدوم در زمان هر امام، اون نفسی که نازل می کند و پایین می آورد اراده و مشیت خدا را و جاری می کند، خود این امام است. درست شد؟ حالا البته این منافاتی با اختیار افراد نداره، با اختیار اون اشقیا نداره، با کارهایی که اونا می کنن نداره، اما می تواند جلوی تیر هرمله را بگیرد یا نه؟ هرمله میخواد تیر بزنه، همون تیر رو وای میسونه. میتونه یا نه؟ اگر نتونه امام نیست. اگر میتونه چرا نمیکنه؟ پس میخواد. میخواد این اراده خدا در اینجا تحقق پیدا کنه و شیرینی داستان کربلا اینه. اونی که آقای حداد میفرمایند باید بر این داستان کربلا به دیده عبرت نگاه کرد، نه اینکه فقط تو سر زد، باید نگاه کرد که چه اسراری در این داستان کربلا وجود دارد و چه اراده هایی پشت این قضیه است و چه مسائل و رموزی در اینجا قرار داره. یه خورده فکر کنیم خیلی مسئله عوض میشه، خیلی حال ما تغییر پیدا میکنه و خیلی مسائل برای ما صورت دیگری میگیرد، صورت عمق پیدا میکنه، فهم بالا میره، عقل بالا میره. یعنی که بزنیم تو سرمون خواهی ما حسین رو کشتن نمیدونم، خب خورد. خب بالاخره اینم فرض کنید که یک روشی است که بعضی ها این را نمیپسندن دیگه و میخوان به همین ظاهر بمونن، میخوان در همین ظاهر بمونن، نمیخوان بالاتر بیان، نمیخوان اون افق فهم و ادراک خودشونو بالاتر ببرن و لذا ایراد و اشکال میگیرن که این مطالب چیه که در کتبشون بزرگان نوشتن و این مسائل را در اونجا مطرح کردن. درست؟ حالا این شخص ولی خدا نمیتونه به اون بگه، به اون فقط این مقدارشو میگه که من میدانم، نیازی به تذکر نیست و به اون پیغام میده. اما بالاترش اینی که اصلا من خودم دارم این جریانو به وجود میارم، خودم دارم میرم، خودم دارم با دست خودم این به اصطلاح عمل رو در خارج دارم تحقق پیدا میکنم. چرا؟ چون بالاتر از مرتبه ی حضرت عزرائیل رسیده. اون برای گرفتن جان است، ولی برای ولی خدا میاد اجازه میگیره بگیرم یا نگیرم. ببینید چقدر فرقه، بگیرم یا نگیرم، اجازه میدی بگیرم، اجازه نمیگیرم، میگه نه بگیر، تو یک واسطه هستی. و پس این داره با دست خودش داره این کارو انجام میده، با اراده خودش داره الان این مسئله رو داره در اینجا محقق میکنه. بنابراین این مطلب بسیار مطلب مهمی است که ما باید بدانیم آمدن فقط ملاک نیست. چگونه آمدن ملاک است، نوش آمدن ملاک است، نوش تسلیم ملاک است. در زمان مرحوم آقا رضوان الله علیه خیلی ها بودن، ما میرفتیم بهشون میگفتیم آقا فلان شخص خیلی طلب داره فلان میکنه، میگفتن خب روزه فرض کنی که عید بگو بیاد اونجا من به اصطلاح ببینم. وقتی میمدیم میگفتن که این خیلی کار داره، یا اینکه فرض کن خیلی ترتیب اثر شما خیلی ترتیب اثر نده. یه نفر آمده بود و خیلی هم اصرار میکرد، هنوزم هست، خیلی اصرار میکرد. من رفتم یه مرتبه مرحوم آقا گفتم، ایشون هیچ چیزی نگفتن. باز دوباره یکی از آیان قم آمد واسطه شد، ایشون خیلی اصرار میکنه و که بهشون من آمدم، ایشون گفتن که بدون این که اصلا نگاه بکنن، گفتن که این شخص خیلی کار داره، ولی در این حال خب شما باهاش صحبت کن بچه. ما آمدیم خب با این صحبت کردیم، ما اول خیلی خیلی لطف کردید، شما بر سر ما منت گذاشتید، شما چه کردید؟ خب به این که نیست، تو که داری این حرفو میزنی تا چقدر پای کار وایسادی، تو که این حرفو داری میزنی تا چقدر آمادگی داری. امروز که تو میای اینجا، فردا بهت اولین دستور داده میشه، آیا اون دستور مطابق با نفست هست یا نیست؟ اگر نیست چه عکس العملی نشون میده؟ همینطور راحت خیال میکنی اومدن و قبول کردن و تموم شد؟ یک به یک هر روز دستور و امریه پشت امریه میاد. آماده کردی خودت یا آماده نکردی؟ خب نکردی، خب نه یا راحت باش، کسی کاری به کار نده، نماز تو بخون، روزت رو بگیر، مجالس روزه و عید هم شرکت بکن و بالاخره اون طرف هم انشاءالله خدا ارحم و راحمین و از گناهان میگذره. کسی که میاد در اینجا دل شیر رو باید در اینجا گرو بگذاره، تو میای اصرار میکنی هی فلان. یه مدت از این قضیه گذشت، خب این وابسته به بعد جاهایی بود، نمیدونم مؤسساتی بود چی چی بود، آمدم بهش گفتم تو صحبت ها، یه دفعه آمدش گفتش که امام اینطور فرمودن. گفتم امام کدوم امام؟ گفت فرض کن که چی. گفتم ما 12 تا امام بیشتر نداریم. یه دفعه جا خورد، گفت در قرآن مگر ائمه جمعه؟ گفتم امام جمعه یه چیزه، ائمه الکفر یه چیزه در قرآن، ولی امامه به عنوان امام در فرهنگ شیعه مربوط به 12 امامه. و نظر مرحوم آقا، خود نظر بندم همینه، الان هم همینه، امام گفتن بر غیر از 12 معصوم جایز نیست. بر 14 معصوم هم امام میشه گفت، یعنی رسول خدا هم پیامبر بود و هم امام بود. فاطمه زهرا سلام الله علیها هم امام بود و 12، همه اینها امام بودن. منتها الان در اصطلاح شیعه و در عرف شیعه خب به 12 امام اطلاق میشه و نباید به کسی دیگه گفت. گفتم که آقا اشکال میکنن. هی اومد این ور کرد اون ور کرد، گفت حالا اگر بگیم امام نمیدونم امت، اگر بگیم امام شیعه، اگر بگیم امام هی فلان. گفتم عمو جان یا بگو بلند شو برو یا نگو، اینقدر چونه نزن. اون روزی که بهت گفتم نیا برای همین بود. میگن نگو نگو تموم شد دیگه، برای چی داری اینقدر هی حرف میزنی؟ گفت چشم با فلان حرفا. ولی اون چشم ظاهری بود. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که الان همین آقا به یک مسائلی افتاده، همونی که فرمودن، که حیف میاد انسان اصلا به قیافه این نگاه کنه. و به چه مسائلی افتاده و به چه خصوصیات و قضایای خودش درگیر کرده و چقدر راه انحراف پیش رفته، حیف از اون سالهایی که برای یک همچنین افرادی فرصت و وقت و اینها بود. الان من میفهمم اون زمان که مرحوم آقا فرمودن خیلی کار داره، این مال اینه. تو که داری الان میای خدمت یک ولی خدا میرسی، ولی همت خودت را در اون حد قرار ندادی، خب مگه بیکاری؟ خب پاشو پیش یکی برو، امام جماعت فلان مسجدم هست، آدم خوبم هست، برو پشت سرش نماز بخون، برو فرض کنی که به منبرها و خطاباش این حرفام توجه کن، برو کارهایی که میگه، نصیحتایی هم که میکنه جامعه عمل بپوشون. دیگه چرا میخوای یه وقته یه ولی یه خدا رو دیگه بگیری؟ تو که اون عرضه رو نداری، تو که اون همت رو نداری، خب همتت اینقدره، خب برو بشی آدمی که همین اینقدر رو بتونه تأمین کنه، همین اینقدر رو بتونه انجام بده. پس چرا باید، اگر تو پیش اون میای پس باید قدم به قدم اون هم بیای، اون مقدار هم باید بیای. منتها اول معلوم نیست، اول که وقتی افراد میان خیلی شور دارن فلان دارن، خدا خیرتون بده، نمیدونم آمدیم دیگه در اینجا، گارانتی شدیم، تضمین به ما دادن، دیگه چی شدیم دیگه، از این چرت و پرت ها و از این مطالبی که خب فقط یه مش لغلغه لسان است و هیچ واقعیتی هم پشت او واقع نیست، قرار نداره. درست؟ یه سال گذشت، 2 سال گذشت، کم کم یه خورده خب نیست، افق پایینه، نمیتونه بیاد بالا، در همون سطح میمونه، در همون وضعیت قرار میگیره. اون هیمنه و جلال و جبروت استاد و یک ولی خدا اونو در همون حد قرار میده، مکنونات خودشو نمیتونه بریزه بیرون، اون چرا که در دل دارد نمیتونه اونها رو اظهار کنه. همین که یه موقعیت پیش میاد ولی خدا سرشو زمین میذاره، موقعیت تغییر پیدا میکنه، یه دفعه میبینیم شروع شد، حرفها شروع شد، مسائلی که تا به حال نبود شروع شد، طعنه زدنها شروع شد. من در بعد از فوت مرحوم آقا، روز شب دوم یا شب سوم بود، همون افرادی که من نسبت به طرز تفکر اونها واقعا خون به دل می شدم در زمان مرحوم آقا، که اینها چطور دارن میان این مطالب رو در مسائل خصوصی عمل میکنن و انجام میدن. سه شب نگذشته بود از فوت مرحوم آقا، من دیدم یه در و دور خودش جمع کرده برای سیر و سلوک اون بلنشیم بریم پیش حاج اسماعیل دولابی. آخر ای احمق جان، این 15 سال و 17 سال و 20 سالی که پیش این بزرگ بودی، تو اون کله گچ تو که حیف اسم فرض کنی که او چی رفته بلنشین بریم فرض کنید که اونجا، آخه سراغ کسی میری؟ اقلن یکی برو که راهش یه خورده در دو نقطه مقابل قرار دارن. اینا چقدر فهمیدن؟ اینا کسانی بودن که جلسه های مرحوم آقا می اومدن. اینو برای این خدمتتون میگم که تعجب نکنید وقتی میبینید یه تغییر و تحولاتی داره پیدا میشه، تعجب نکنید. این در همون زمانم بوده، الان رو میشه. وقتی که یک بزرگی از دنیا بره معلوم میشه این در چه حدی بوده. این همون مغز گچ و آجری که در همون زمان پدرمو داشته، همون یک پوششی روش آمده، این سب کرده در یک بستر مناسب سرش انداخته پایین، اینا شروع کرده بهتره بریم پیش فلانی. خب این آقا بعد دید خیلی با حجمه ما برخورد کرد، خب بریم پیش فلان آقا شیخی که در قم هست، بریم پیش اون. عجب ایداد بیداد، بابا بشین سر جات. تو مگر این ملاک ها را از یک همچنین بزرگی در این مدت نگرفتی؟ این منات ها را در یک همچنین مسائلی نگرفتی؟ مگر اون نگفت که باید چه باشه چه باشه؟ من در این جلد دوم اسرار ملکوت که ملاک های برای ولی خدا را شمردم، که بعد آخری تعجب کردن، دو جای تعجب نیست، تازه من همه مطلب را نگفته بودم، در اونجا گفتم که ولی خدا چه خصوصیاتی باید داشته باشه، چه مسائلی را باید داشته باشه. آخه ما اولاق و یابو نیستیم که هر کی فرض کنی تناب گردن ما انداخت ما رو به دنبال خودش بکشه. مرحوم آقا که اول منبر در اینجا عرض کردم، گفتن من رفتم قم برای این که برم فهم پیدا کنم، نه این که برم فرض کنی که هر کی هر چی استاد بالای فرض کنی که حوزه تدریس کو سرام بندنم پای تکون بدم میگم، نه خودم فهم پیدا کنم، خودم عقل پیدا کنم، خودم بینش پیدا کنم. به همین دلیلم خیلی ها با ایشون مخالف شدن، چون دیدن عقل آقای آسمند حسین با عقل اونها نمیخونه، فهم آقای آسمند حسین با فهم اونها در یک سطح قرار نداره. شعور آقای آسمند حسین، درک آقای آسمند حسین، کارهایی که ایشون انجام میده با اونها در یک سطح نیست. اونا میخوان دنیاشون آباد باشه، فرض کنین که بگن و بخندن و فرض بکنین که همه کارها رو انجام بدن و ریاسات و اون بالا و اون پایین و دوروبر رو داشته باشیم، حالا به هر جوری هم شد شد، مساله هم هر جوری در نظر گرفتیم اب نداره، یه دروغ هم بگیم اشکال نداره، باشیم اب نداره، بذارین دروغ رو بگیم نیگر داره ما رو، باشیم این خلاف هم انجام بدیم اب نداره، باشیم این فرض بکنید که اون کاری که مخالف با شرع حتی هست انجام بدیم، همینقدر باشیم، همینقدر موقعیتمون محفوظ باشه، همینقدر بتوانیم به اون مصالح خود و به اون نفسانیات خودمون بتونیم برسیم. ولی آقای آسمند حسین که وارد نجف میشه، میگه نه اینجا غلطه، اونجا غلطه، باید از این کار دست برداشت، باید این کارو کنار گذاشت، باید در اینجا راست گفت، باید در اونجا حق گفت. جور در نمیاد، جور در نمیاد. حالا که جور در نمیاد، آقای آسمند حسین میشه صوفی، آقای آسمند حسین میشه درویش، آقای آسمند حسین میشه نمیدونم وحدت وجودی. آقای اینا چیه؟ پدر ما میگفتن که مگر من گیس و مثل این درویشات تبرزین درودشم میداشتم که به من اینا میگفتن در ما هم یه طلبه بودیم مثل طلبه های دیگه تو نجف، ما رو با انگوش با هم دیگه نشون میدادن. در میون تمام طلبه های نجف من طلبه اول بودم. هیچ استادی در درس از عهده سوالات و پاسخ چیزای من بر نمی آمد. کجا من درویش بودم؟ کجا من صوفی بودم؟ فقط ایشون به من فرمودن علت اختلاف آقایان با من این بود که من زیر بلیط اونها نمی رفتم. می گفتم من برای خودم یک کسی هستم، من برای خودم می خوام فهم داشته باشم، من برای خودم می خوام عقل داشته باشم. اینا خیلی مسائل مهمه. ببینید گرفتاری کاران برای خیلی ها پیش اومده به خاطر اینکه عقلشون رو دادن دست یابو. گرفتاری که برای خیلی از افراد پیش میاد برای این است که اون شخصی که میاد براشون حرف بزنه خودش به اندازه یک کله گنجیش کم خودش نمیفهمه. اون وقت داره دینشو دست اون میده، از اون ذکر داره میگیره، داره از اون ورد میگیره، ذکر داره میگیره، هر چی که اون میده انگار مثل لوح محفوظ قبول میکنه. خودش نمیخواد بفهمه که آیا این خلافه یا نه. در زمان مرحوم آقا من یک حرف شنیدم از یه نفر که ایشون در یه قضیه برخلاف تعهدی که کرده بودن عمل کردن. من پسر آقا نیامدم گفتم تو غلط میکنی، اشتباه میکنی، پدر من کجا این حرفو میزنه. من پسر ایشون گفتم من باید برم تحقیق کنم. من پسر ایشون نزدم تو دهنش، سبش نکردم، لعنش نکردم، گفتم برم. آمدم مشهد، قم بودم، گفتم که آقا جان یه همچین حرفی من شنیدم، این چیه؟ ایشون فرمودن نخیر، این حرف صحت نداره و اصل قضیه اینه. و این خب من چون اعتماد داشتم، من صداقت ایشون اعتماد دارم، ایشون میتونستم بگن نه حرف نزن برو سر جاد بشین فضولی به تو نیومده. خب میتون میگفتن اینو میتون، ولی گفتن نه مسئله این بوده و این بوده و من این کار کردم. بعد رفتم به اون شخص گفتم من رفتم از ایشون تحقیق کردم آمدم این. خب یه همچینین آدمی که حتی نسبت به پدرش هم باید ببینه حق بوده یا نبوده، اون نمیتونه دیگه زیر بار کسی دیگه بره، اون نمیتونه دیگه هر کی هر چی گفت گوش بده، اون نمیتونه وقتی بهش میگن سرتو بنداز پایین حرف نزن بگه چشم. من به پدر خودم اعتراض میکردم، حالا بیام به تو فرض بکن چی کنم؟ توجه میکنید؟ مرحوم آقا میفرمودن سالک باید این باشه، نباید عقلش رو به دست یک فردی که خودش محتاج به دستگیریست و سر تا پاش در انانیت و در گرفتاری و در مسائل و مشکلات خودش هست باید به او بسپره. سالک نباید هر چرا که میشنود فرض کنید که بگه چشم. سالک نباید وقتی یه اخم بهش میشه فرض بکنید که حالا هر کی میخواد باشه سرشو بنداز پایین. نه من میترسم اینو بگم، نه من میترسم. آقا میگم شما اینو شنیدی یا نشنیدی؟ میگه بله. من خب برو اعتراض کن. آقا اگر اعتراض بکنیم دیگه با ما قطع رابطه میکنن. خب بکنن، قطع رابطه میکنن که بکنن. و تو آدم یا یابو هستی؟ تو رو اسمت انسان بعد بذارن یا اولاغ بعد بگذارن؟ خب حالا اولاغ رو به طویله میبندن، تو رو برمیدن تو فلان کلاس میبرن. حالا تو کلاس رفتن طرف انسان میشه؟ نه، همون یابوی رفته سر درس نشسته، همون اولاغ رفته رو صندلی نشسته. اینو بعد به طویله ببندن آوردن سر کلاس، تفاوتی نمیکنه. حرف در نظر ایراد میاد، اشکال بگیر، به نظرت اشکال پیدا میشه باید بپرسی. فقط یک نفر، فقط یک نفر، اون هم امام زمان ما عجل الله تعالی فره، اونجا فضولی موقوف. حرف در اونجا نباید زد، اونجا عقل ما نمیرسد، اونجا افق فهم ما نمیرسد، اونجا مشاعر ما اونجا در اون سطح قرار نداره. و الا غیر از اون هر که میخواد باشه، در سالهای قبل، خیلی سالهای قبل، 20 سال قبل، 30 سال قبل، امثال ذلک چی بود قضايا؟ تا یکی حرف میزدیم آه نه آقا حرف نزن، نه نمیشه، آه مگه میشه فلانی نفهمه، مگه میشه فلانی، فلانی جاهایی دست داره، یک افقهایی دست داره، یه چیزهایی رو میبینه، یه مطالبی را میبینه ما نمیبینیم. اه عجب، پس چی شد که بله مجبور شدیم چیزایی بخوریم؟ آه چی شد؟ پس اون جام زهرا چی بود؟ یه افقهایی، یه چیزهایی، نه اصلا نمیشه، اصلا نمیشه حرف زد، اصلا همین حرفا همیشه هست، همیشه بوده. همون زمان مرحوم پدر ما چه پیام ها فرستادن که آقا مطلب تمام شه، همون زمان گوش ندادن تا کار به اونجا رسه. در مسائلی که برای انسان پیدا میشه، خدا انسان را آزاد قرار داده و باید انسان سوال کنه، از بندن باید سوال بکنه، فرق نمی کنه. آقا فلان کار شما اشتباه. یکی از رفقا آمده بود گفته بود آقا شما حق اعتراض به کسی نمیدید. گفتم بنده نمیدم، تعجب میکنم، البته ممکنه خودم از نفس خودم اطلاع نداشته باشم حرکات. گفت حالتتون جوری است که اجازه نمیدید کسی باید اعتراض کنه. گفتم والله من خودم رو تو آینه میبینم، بعید میدونم یه همچنین آدم عبوس فرد بکنید که غمتریری باشم که چیزه. بعد سوال کردم، گفتم شما همین الان دارید به من اعتراض میکنید یا نمیکنید؟ همین الان از سایه بودم. خب چی شد؟ کتکتون زدم؟ همین الان داری به من اعتراض میکنی؟ شاهد حاضر، میگی شما این عیبو داری، شما این نقصو داری، نقطه ضعف شما اینه که اجازه نمیدی کسی بهت اعتراض کنه، اجازه نمیدی کسی ازت انتقاد کنه، اجازه نمیدی فرض کنی که یه جوری مسئله را چیز کنه. همین الان داری به من اعتراض میکنی؟ این چیه؟ همین الان داری اعتراض میکنی یا این اعتراض نیست؟ این اسمش تحسینه یا اسمش تنقیده، انتقاده؟ بسیار خوب. گفتم که الان من اعتراض میکنی، حالا من ازت سوال میکنم. بسیار خوب، چه موردی تا به حال اتفاق افتاده که شما خواستی به من اعتراض کنی اما من نذاشتم؟ بیا بشمو، بالاخره من بدونم. بالاخره خود من اطلاع داشته باشم. گفتم چه موردی تا به حال بوده؟ گفت خیلی موارد بوده. گفتم خب بشمار عزیزم، 1 2 3 4. خب بفهمم، خود منم برای خود من هم مفیده دیگه، بفهمم الان من در این مورد اشتباه کردم، اشتباهمو تکرار نکنم. و الان شما داری به من ظلم میکنی، خودم دارم میگم بگو دیگه. دیگه من چجوری بگم؟ بنویسم، نمیدونم توضیح بدم، بخندم، تو رود بخندم؟ هیچ، یه موردم برای ما نگفت. گفتم خب چرا آقا جان شعار میدی؟ بگو در فلان مورد این، شما در اینجا این اشتباه کردی و ما وقتی خواستیم بیایم بگیم اخم کردی، چیکار کردی، فلان کردی، اجازه ندادی، پی نکردی. خب این دفعه دیگه اخم نمی کنم، تبسم می کنم، شکل بفهم. عجب گرفتار دید. موقعیت این راهیست که مرحوم آقا این راه رو باز کردن و من حق ندارم الان این راه رو ببندم. خیلی عجیبه، چطور من میتونم راهی که مرحوم آقا برای منی که فرزندشون بودم باز کردن و به افراد میگفتن از فلانی یاد بگیرید که وقتی من یه حرفی میزنم 3 تا ایراد میاد به من میگیره و از من پاسخ میخواد، با گوش خودم شنیدم، اما من بیام این راه رو ببندم؟ کسی نباید از من ایراد بگیره، کسی نباید حرف بزنه. نه ایراد بگیری، البته اینم هست، بنده هر ایرادی هم که نمیپذیرم. این نیستش که هر کی بیاد بگه آقا مثلا کار شما اشتباه، بگم درست، بگم نخیر. هم بنده کار درست دارم هم کار نادرست دارم. کار درستم رو توفیق خدا میدارم، کار نادرستم از خود میدونم، در صد اصلاح برمیام. اینجورم نیست که هرچی گو بگم چشم، دنبال دلیل میرم. همه همینطورم. درست؟ این مسئله مسئله خیلی مهمه. مرحوم آقا این مطلب، یعنی بزرگان به دنبال این مسئله بودن، به دنبال این. منتها وقتی که افراد خدمت بزرگان می رسیدن، حالا با خوندن یک کتاب، با گوش دادن یک نوار، یا فرض بکنید که با یک صحبت تعریفی که می شنیدن خدمت بزرگان می رسیدن، اینها در یک سطح و در یک افق خاص می آمدن پیش ایشون. خیلی از افرادی که الان هستن اینها و مخالف مرحوم آقا هستن، اینها یه وقتی از شاگردانشون بودن، حالا اسم نمیبرم، خیلی افراد معروفی هم هستن، و خود اینها کسانی بودن که وقتی در عصر جمعه دعای سماط میخوندن گریه میکردن و نمیدونم چی و فلان وسط دعای سماط اینها. بعد همینها آمدن وقتی اوضاع به نحو دیگری شد و احساس کردن که این استادشون که با ایشون هم قرابت و نسبت و اینها هم داشته، با این جریان همراهی نمی کنه، در خانه خودش نشسته، تشویق نمی کنه. وقتی که اینو احساس کردن، اینها هم نیست در همون افق بودن، نتوانستن خودشون رو وقف بدن، خودشون را نگه داشتن، حق رو به خودشون دادن، خودشون رو در اون موقعیت ذی‌حق شمردن، اونو زدن پایین. این همراهی نکرده، این نقطه ضعف داره. این خب چطور تا حالا نقطه ضعف نداشت؟ چطور تا حالا دعای سماط میخوندی و گریه میکردی خدایا این توفیق را از ما نگیر، تو همون دعای سماطت عشق از چشمت میامد، خدایا این توفیق را از ما نگیر، خدایا این مجالس را همه را برام مستمر کن. ها، هنوز امتحان نیامده، هنوز تقی به توقی نخورده، هنوز اوضاع تغییر پیدا نکرده. این گریه ها مال چیه؟ قبل از تغییرات، قبل از دگرگونی اوضاع، قبل از تغییر این مسائل، اینا هم هست. تا تغییر پیدا میشه استادم بعد به دنبال ما بیاد. اون که به دنبال تو باید به دنبال، نه اینکه اون به دنبال که استاد نی. اگه قرار باشه حرف تو رو بپذیری که دیگه با خود تو بشین اونجا، اون بیاد از تو دستور بگیره، یکی از مطالب چرت و پرت و مزخرفی که در یکی از نوشته هایی که راجع مرحوم آقا اخیراً نوشتن، یه جلد کتاب کلفت هم هست که نوشتن، و اینها خیلی مطالب خلاف توشه. یکیش اینه که مرحوم آقا نسبت به استادشون آقای حداد شاگرد نبودن، دوتا رفیق بودن. کی گفته که ایشون استادن؟ اینا شاگردن، شاگرد بودن در اون زمان، این رفیق او بود، شاگرد نبودن. اون رفیق این بود، اینم رفیق این بود. جالب این که این مطالب از یک از نزدیکان و بستگان مرحوم آقا نوشته شده، یعنی صحبت شده. بسیار این مطلب مزخرفه. بارها من شنیدم که استاد من حداد است از ایشون، بارها من شنیدم که گفتن من در مقابل حداد صفرم. حالا چی کسرشن ایشون میشه؟ نه، حتما باید رفیق باشن تا اینکه اون عظمت، اون جلالت، اون ابهت، اون در اینجا حاصل بشه. ها، این ننگه که اگر یه شخصی شاگرد کسی دیگه باشه. ها، تا به حال کسی دیده که آقای حداد بفرماین مرحوم حداد من در قبال سید محمد حسین صفرم؟ چرا فقط از این طرف بوده؟ اگر رفیقن خب اونم بگه دیگه، همونطوری که این داره میگه، خب یکم اون بگه، دال دو دفعه اون بگه. تا به حال یکی شنیده که گفتن که من، فرض کنید که هرچه سید محمد حسین دارد همه را به من داده است، یا عکسش بوده. گفتن هرچه من داشتم به سید محمد حسین دادم. چرا این حرفهای خلافو دارن میزنن کسانی که خودشون منتسب مرحوم آقا هستن؟ این مزخرفات چیه؟ حالا میخوایم موقعیت فردی رو در چیز بالا ببریم؟ این بالا بردنه یا پایین آوردنه؟ ببینید اینها همه مسائل مطالب خلافه. این افرادی که در اون به اصطلاح زمان در همون موقع می آمدن، اینها با خواستهای خودشون بودن، با خواستهای خودشون بودن. آمدن به یه جا رسیدن، دیدن با خواستشون، با خواست استاد با هم دیگه تطبیق نمی کند. یه روز صبر کردن، دو روز صبر کردن، خدا حافظ شما. بعد شروع کردن طعنه زدن. حالا هم که میرن که ول نمی کنن. اینا همش دکانه، اینا همش فرض کنید که دستگاه، اینها برای مرید بازیه، اینها نمیدونن فلان. حتی بالای منبر بنده خودم شنیدم ازشون در یه مجلس ختم که با طعنه داشتن به مرحوم آقا میگفتن که نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، که شعر حافظ راجبه این مراتب معرفت و اینها هست. اینا یه وقت خودشون شاگرد آقا بودن و حالا دارن بالای منبر دارن آقا رو مسخره میکنن، دارن طعنه میزنن. البته خدام بیکار نشسته، خدام میاد همچین پس گردنی میزنه پس کله که میره طرف تا اون قعر جهنم و کارش به کجاها میرسد که دیگر بمانه. اینها به خاطر بی احترامی به اولیای خداست، درست شد؟ پس بنابراین اینها افرادی هستند در همون موقع هستن، وقتی که یک زمینه پیدا میشه یه دفعه انسان میفهمن ها پس این از اول این طور بوده، این از اول در این سطح بوده، این از اول در این موقعیت بوده. منتها به خاطر مسائل و به خاطر جریاناتی این قضیه مخفی مانده، پوششی روش افتاده. اینجاست که انسان باید خیلی مواظب باشه، دائما خودش رو تست کنه، دائما خودش رو آزمایش کنه، دائما ببینه که نسبت به اون هدف و مرام و مقصد تا چه اندازه پایدار و پاورجاست. خب باز دوباره مثل دفعه های قبل ما وعده دادیم و هنوز کاغذها داری رو همدیگه انباشته میشه. من دیشب که میخواستم بیام تهران آمدم ببینم کاغذی هست یا نه، دیدم به این مقدار همینطور نوشتجات هست. حالا به اضافه اینهایی که اینجا هست تا یک مقداری که چند دقیقهی که بیشتر نمیتوانیم انشاءالله باز برای مرتبه دیگر. سقط جنین چه حکمی دارد که باعث آن اصرار شوهر بوده است؟ بعد فهمیدم ای کاش دروغ میگفتم که دارویی برای من تهیه کرده بود استفاده نمی کردم. عرض کنم که سقط جنین حرام است و اگر اصرار از طرف شوهر باشد دیه را شوهر باید بپردازد. و اگر از هر دو طرف تمایل باشه هر دو طرف باید دیه را بپردازن و هر دو طرف معصیت کردن و باید توبه کنن. از که ما شاگردان شرق تهران هستیم و عرض می رسانیم که لطف فرمایید به ما سوالات شرعی و مسائل زنانه خود را از چه فرد مورد قبول شما بپرسیم. عرض کنم که انشاءالله راجع به این قضیه بنده فکر کردم یه فرصتی داده بشه تا اینکه یک افراد که مناسب هستن برای این مسئله بنده چیز کنم، بنده در نظر بگیرم. سوال بنده این است که اگر خداوند لطف کرد و ما فهمیدیم که صفت زشتی مثل حسادت را هر چند خیلی کم داریم باید چه کنیم تا این صفات از ما دور شود از این برود؟ سوال من این است که آیا جمع کردن و خشک کردن حشرات اگر مربوط به کار دانشگاه و یادگیری علم باشد ایرادی دارد یا خیر؟ عرض کنم راجع به مسئله اول، این که صفت حسادت و این هاست، این مانند صفات دیگر، این یک مرتبه از بین نمیره. این صفات رذیله انسان تابع مراتب خود انسانه، یعنی هر شخصی در هر مرتبه‌ای که هست به همون مقدار از این صفت داراست و با سیر و سلوک این هرچه انسان به عمق اون سیر نزدیکتر میشه، اون صفات رذیله‌ای که در انسان هست تصور نکنید از بین میره، اون عمق بیشتری پیدا میکنه. یه شخصی که هنوز وارد سیر و سلوک نشده، صفت حسدش خیلی کمتره از اونی که 10 سال ازش گذشته، چون اون وارد یه مطالب دیگری شده، نفسش دارای افق دیگری شده که صفات عد می شود که رذیله‌ای که در اون افق هست خیلی قوی تره و خیلی اثرش مخربتر است تا اون چه که این نفس هنوز وارد اون نشده. بنابراین تا وقتی که انسان تکلیف دارد و باید به تکالیف عمل کنه و به دستورات عمل بکند، باید مراقبت کند که اون چرا که میگویند بهش جامعه عمل بپوشانه، زیرا در برنامه های سلوکی مسائلی قرار دارد که با رعایت اون مسائل اینها هم کم کم برطرف خواهد شد و شرط اصلی برای از بین بردن اینها همون مراقبه و بالا بردن میزان اطلاع است که انسان اطلاع خودش رو بالا ببره، موقعیت خودش را در نظر بگیره، موقعیت او را در نظر بگیره، همه مواهب را از خدا بداند، نگاه کنه ببینه اینی که الان این داره از خودش یا از خداست. اگر از خداست خب راحت میشه، میگه خدایا هرچه تو صلاح برای ما هم همون را پیش بیار و اگر صلاح نیست پیش نیار. این که دیگه بخواد حسادت بکند معناش این است که رابطه خود با خدا را قطع کرده، اول رابطه را قطع میکنه، بعد اون وقت میفته در این تخیلات، در این توهمات و این توهمات هم گاهی برای او غلبه میکنه و خدای نکرده دست به کارهای خلاف میزنه. اما اگر ارتباط خودش را با خدا قطع نکرد و دانست که اون چرا که خدا برای او مصلحت میداند باید به همون راضی باشد، دیگر در اونجا این صفات ظهور پیدا نمی کنه یا خیلی کم ظهور پیدا می کنه تا اینکه از بین بره. بعد وقتی که انسان وارد یک مرحله توحید شد، دیگر به طور کلی صفات رذیله اونها از بین میرن. این مطلب مربوط این. و اما خشک کردن حشرات اگر برای امور علمی باشه اشکالی نداره و الا خوب نیست، حتی نگه داشتنش هم در منزل خوب نیست. اگر زنی بخواهد مهریه خود را از شوهر بگیرد، آیا کار حرامی انجام داده یا نه؟ نه، کار حرامی انجام نداده، ولی باید بداند که اولا شوهر در مضیقه نباشه، در تنگی نباشه و به اصرار و به فشار نباشه، بتوانه مهریه رو بپردازد بپردازد، و الا اگر بخواهد در فشار بیفتد جایز نیست که مهریه را بگیره، یا اگر میخواد بگیره یه مقدارش رو بگیره، همون مقداری که مورد میتونه انجام بده. اما یه مطلبی رو باید این رو در نظر داشت، این بسیار مطلب مهمی در اینجا هست که راجع به این قضیه هم انشالله بنده یک رساله در این مسئله قراره که اگر خداوند توفیق بده راجب مهر و طلاق و اینها راجب این قضیه یک رساله بنویسم، و اون این است که مهری که قرار داده میشه در ازدواج، این مهر مهر موقت نیست. یعنی این نیستش که فرض کنین که یه شخصی با یکی میخواد ازدواج کنه، به مجرد صیغه ازدواج و صیغه نکاح این مهر بهش تعلق میگیره و همونجا هم باید بپردازه. نه، این مهر، مهر مادام العمری است. یعنی چون این زن میخواد تا آخر با این شوهر زندگی کند، این مهر به او تعلق میگیره. حالا چه مهر و سنه، چه غیر مهر و سنه، چه فرض کنید که 100 سکه، یا اینکه فرض کنید که 100 میلیون سکه، اون دیگه به اصطلاح تفاوتی به اصطلاح میزانش در چیز نیست، اون دیگه حدی ندارد. گرچه مهر زیاد مکروه است و مبغوض شارع است، ولیکن خب ایراد نداره. حالا یه شخصی میخواد 100,000 سکم میخواد بپردازه، خب اون دیگه دست خودشه. ولی این مسئله هست که مهر فقط برای صرف ازدواج نیست، مهر برای ادامه ازدواج است. چون یک زن میخواهد دیگه تا آخر با این شوهر زندگی کنه و چون شوهر میخواهد تا آخر این زن رو دیگه، این به اصطلاح زن رو در اختیار داشته باشه و او را به عنوان همسر اون را انتخاب کند، اون خداوند گفتن که یه هدیه‌ای از طرف تو باید بود داده بشه. اون هدیه حالا هر چه میخواد باشه، چه مهر و سنه باشه، خب اون مهر حضرت زهرا سلام الله علیها، یا اینکه فرض کنی که 100,000 سکه باشه، اون دیگه بسته به خودته. اما اگر زن بخواهد از این مسئله سوء استفاده کنه، چطوری که الان دارن اینو انجام میدن و بسیار گرفتاری پیش آمده برای مردم، به طوری که دیگه ظاهرا نمیدونم قانون جعل کردن درست کردن یا نه که مهرا رو پایین بیارن، یا اینکه مثل که در یه همچنین چیزهایی دارن یه کارهای انجام میشه، انقدر سوء استفاده شده و بنده خودم چند مورد سوء استفاده را دیده ام که این آمده سوء استفاده کرده و بعد اون بنده خدا به مسائلی مبتلا شده، اون افرادی که درگیر بودن. این شخص مهر به او تعلق نمیگیرد. یعنی اگر فرض کنین یکی بخواد بیاد از شوهر بگیره، یا اینکه اگر اون مهر را گرفت، اگر اختلافی بخواد پیش بیاد و محکمه عدل، محکمه عدل اسلامی حق را به مرد بدهد، اون زن باید مهر را به مرد برگرداند، مگر اینکه تقصیر مرد باشه که اون حکم دیگری دارد. پس این نکته را توجه داشته باشید که گرفتن مهر اشکال ندارد وقتی که به مجرد خوندن صیغه ازدواج، به مجرد اون مهر بر عهده مرد میاد، بر ذمه مرد میاد که مهر را به زن بپردازد. منتها زنها معمولا نمیگیرن و خب میذارن دیگه بر عهده خود مرد و میگن گرفتن نداره. اما اگر یکی بخواد بگیرد، اون میتواند در سویه کی، در صورتی که به سختی و به عسر نیفته مرد، دوم این که سوء استفاده نخواد بکنه. اگر بخواهد سوء استفاده بکند، مسئله صورت دیگری پیدا خواهد کرد. اگر بخواهد مهریه‌ای که برایش تعیین شده، مثلا 300 سکه بهار دو نصفان و نصفان، و زن وقتی که میداند که شوهرش در توانش هست و میتواند به، ولی ایشان امتناع میکند و میگوید که زن باید مهریه خود را ببخشد و تبدیل به مهر السنه نکند، آیا این کار درست است؟ خیر، از اول چون قرار بر 300 سکه بوده و اون شخص هم با اختیار خودش این مسئله رو قبول کرده، دیگر نمیتواند مرد از زن بخواهد که مهر رو ببخشه. این نکته رو هم باید در نظر بگیرید که مهری که ابتدا قرار میدن، اگه باید مهر جدی باشه. الان به خاطر چشم و همچشمی ها میان فرض کنی که مهر زیاد قرار میدن، 300 سکه، 500 سکه، 1,000 سکه، فرض کنید که چندی پیش بوده که دوستان میخواست با یک فرض کنید که دختری ازدواج کنه، گفته بوده چون دختر دیگرش، اون دختر اولش بزرگتر، 2000 سکه بوده مهرش، حالا پدر و مادر میگن ما دیگه این رو چیز نمی کنیم. گفتم حالا 2000 سکه رو واقعا میخواد بپردازه؟ گفت نه همینطوری گفته دیگه. خب همینطوری که نمیشه، خب این بخاطر بکنه فردا قانون 1000 گیره، مسئله است، این نیست که همینطوری. اگر این باشه این مهر اشکال داره، مهر اگر حتی در عقد هم ممکنه اشکال وارد بشه، اگر این مهر تعیین میشه باید مهر جدی باشه. همونطوری که فرض کنید که اگر یه شخص مهر و سنه قرار میده جدی است، اگر فقط 3000 سکم قرار میده اشکال نداره، ولی باید جدی باشه. خود تو از تو که الان فرض کنی که 5 قرانی در جیبت نداری، مهر 300 سکه و 500 سکه رو از کجا برمیداری میاری این قرار میدی؟ معلومه حالا کی داده کی گرفته فلان این چیز، اینها باعث اشکال در عقده. اگر نگیم عقد به طور کلی باطل میشه، حداقل نیازی به یک اجازه مجدد و به یک عقد مجدد پیدا میکنه این قضیه. مهر باید جدی باشه، یعنی طرفین توافق کنن، توافق جدی بر اینکه این مهر به این مقدار هست. ولی اگر مهری هم تعیین شد، مرد نمیتواند زن رو مجبور به مهر و سنه بکنه. زن دلش میخواد تبدیل بکنه، دلش هم میخواد نکنه، بگه من نمیخوام تبدیل کنم، اون دیگه در اختیار خودشه. داشتن آکواریوم در منزل چه حکمی دارد؟ آکواریوم اگر برای ماهی و اینها باشه ایراد نداره، ولی پرنده و اینها خوب نیست. سلام علیکم. علیکم السلام. مردها که ابرو بر می دارند، مگه مردام ابرو بر می دارند؟ من نشنیدم. خب مردها نظر حضرت عالی چیست؟ والله چرس کنم، این ظاهرن که شرعن ایراد نداره، اما خب بالاخره حالا عرفن نمی دانم چه باید گفتی که، ولی خب شرعن ایراد نداره. عرض کنم کرم های خارجی، البته یک مسئله هست و اون این که اگر ابرو برداشتن به نحوی باشه که تشبه به زن پیدا کنه، یعنی کاملا از نظر شکل و از نقطه نظر هیئت مثل زن بخوان ابرو بردارن، این حرامه. تشبه مرد به زن حرام است، چه در نحوه لباس، بخواد یک لباسی بپوشی که لباس مختص به زناست، همانطوری که لباس مردان را اگر زن بخواد بپوشه حرام است، که تشبه کی که در زمان سابق هم بود، که در همون زمان رژیم گذشته زنها خب با کت و شلوار و اینها خیلی بیرون می آمدن، اینها حرام بود. و عرض کنم همانطوری که مثل تشبه به کفار حرامه، مرد بخواد به زن تشبه پیدا کنه یا زن بخواد به مرد تشبه پیدا کنه، هم در شکل و شمائل و هم در پوشش، در هر دوی اینها حرام است. اما خب نه، اگر مثلا فرض کنید که تزیین یا ابرو برداشتن به یه نحوی است که خیلی از اون سیمای مردان او را، گرچه یه همچین آدمی نمیشه بهش گفت، حالا نمیدانم این حالا چه از خیلی تغییر نمیده، ایراد نداره. کرم های خارجی که از چربی خوک استفاده شده پاک است یا نه، یا نجس است بر اساس استحاله؟ اگر چربی، اولا چربی که به اصطلاح در خوک هست، خود اون چربی تغییر فرمول نداده باشه، اون نجسه. یعنی این چربی وقتی که به اصطلاح هست، خود اون نجس است. و اگر به اصطلاح استفاده میشه، باید در موقع وضوع باید اون محل شسته بشه. خود استفادهش اشکال نداره، خود استفاده انسان میتونه برای فرض کنین که مواردی که برای درمان برای مواردی که لازم، اما برای گرفتن وضوء یا برای خوندن نماز اون محل رو اگر چیز میکنه یا دستها اگر دست اونو یه مرتبه آب بکشه، اون در این صورت رفع اشکال میشه. آیا این فیش حج هایی که به صورت آزاد فروخته می شود با مبالغ بالا مثلا 13 میلیون خریدن و رفتن به آن حج اشکال دارد یا خیر؟ ببینید، اگر اون فیشی که فروخته میشه، اون فیش حق خود اون شخص، حق شخص، این اصلا فروشش حرامه. یعنی اگر شخص به واسطه این فیش واجب الحج شده، اون دیگر حق ندارد که این را به شخص دیگری واگذار کنه و خود او باید بره، مگر این که این فیش چیز، این به اصطلاح مانعی براش پیش آمده یا اینکه حج او حج مستحبی است، در این صورت ایرادی ندارد. اما وقتی که این شخص میخواد این فیش را به اصطلاح واگذار کنه، چون این فیش مربوط است به این استعانت و به اصطلاح اجرایی که دولت انجام میده، یعنی دولت این فیش را واگذار کرده و حاج را، فرد را به مکه میبرد و در تحت تکفل خودش قرار میده، این دیگر حق ندارد بیش از اون مقداری که به دولت پول برای افتادن فیش داده، بیش از اون مقدار نمیتواند اون چیز کنه، اون فیش را واگذار کنه. یا اینکه فرض کنید که اون مقداری که تفاوت ارزش پولی در اون موقع فرض کنید که بوده، فقط به همون مقدار مثلا فیشی 100 هزار تومان داده، الان فرض کنید که اون تبدیل به 500 هزار تومان شده به خاطر طول زمان و به خاطر افت ارزش پولی، اما اونو اگر بخواد به قیمت‌های بالا بده، گرفتن اونها حرام است. اما برای فردی که می‌خواهد بگیرد نه، اون فرض کنی یکی حالا به جای 13 میلیون 130 میلیون هم می‌خواد بده، نه، این شخص میتونه بگیره و حج بره. برای او گرفتن حرام است، نه برای این به عنوان پرداختن. آیا خواندن کتاب‌های غیر از کتاب‌های علامه برای کسی که مشغول به تحصیل حوزوی در علوم پزشکی و روانشناسی می‌نویسد مشکل دارد؟ لطفاً محدودی آن را بیان کنید. نه، اشکال نداره. کی گفته که فقط باید کتاب‌های مرحوم علامه رو خوند؟ و هر کتابی که به اصطلاح دارای مطالب مفیده و نویسنده آن نویسنده است که حرفهای خوب میزنه و مطالب مفیدی داره، که خب البته اگر شخص خودش فرد خبیر و بصیر و اهل کارشناسی نیست، باید این کتاب رو عرضه بداره، چون در بعضی از کتابها خب اغراض در پی اون وجود دارد و به طوری که نفهمه، انسان متوجه نشه، اون به اصطلاح تأثیر سوء خودش را میگذارد. اما اگر نه، ضرری نمیرسونه و به جایی هم بر نمیخوره و مطالب هم مطالب خوب هست، هیچ محدودیتی در خوندن کتابها وجود ندارد. با حالتهای استراب، دلشوره هایی که داریم، خصوصا در مواقع انجام بعضی از کارها، چطور باید مقابله کنیم و چطور میتوانیم موارد را کاهش داد؟ ببینید، به طور کلی حالت اضطراب ناشی میشه از عدم آگاهی انسان نسبت به مآل و به نتیجه این کاری که داره انجام میده. خب در این گونه موارد انسان باید خود را به خدا بسپره. بهترین راه را که مرحوم آقا توصیه میکردن، راه استخاره است، یعنی طلب خیر کردن، نه استخاره با تسبیح قرآن، طلب خیر کردن. انسان چند مرتبه استخیر الله و رحمته بگه و کار خودش را به خدا واگذار بکنه و بعد بره به سمت اون و در نیتش این باشه که اگر خیر پیش بیاد و اگر خیر نیست، مانعی برای این مسئله انجام بشه. اینی که انسان در هر کاری مرتب استخاره کند، این مسئله با سلوک نمیخونه، با حال انسان و با حرکت انسان نمیخونه و از اون رشد انسان و صلابت انسان کم میکنه، استقامت انسان را تخفیف میکنه، اتکای انسان را میاندازه روی امور دیگری غیر از آنچه که برای او لازم است. سالک باید قوی باشه، باید سرپا باشه و کار خودش رو به خدا واگذار بکنه و جلو بره و خدا هرچه برای او پیش آورد اون را بپذیره. این بنده چند ماهی است که عقد کردم و همسرم بسیار اصرار دارد که ادامه تحصیل بدم و وارد دانشگاه شوم. من نمیدانم چه باید بکنم. اگر بروم یک جور مشکل دارم و اگر نروم جور دیگری مشکل دارم و بیشتر از عواقبی که ممکن در پی نگرانم. خواستم به شما بپرسم آیا رفتن دانشگاه، رفتن با وضع نامناسبی که دانشگاه های ما دارد، درست است یا نه و اصلا این حقیر میتوانم خود را در چنین شرایطی حفظ کنم و اگر درست نیست با خواسته همسرم بستار چه کنم؟ خب البته این مسئله به اختیار شماست. شوهر حق ندارد زن را مجبور کند که رشته ای را انتخاب کنه، درس بخونه یا نخونه، و حرام است که شوهر زن را مجبور به یک امری کنه. این در اختیار زنه، دلش میخواد بره، دلش میخواد نره، دلش میخواد یه رشته انتخاب کنه یا انتخاب نکنه. از اموری که بر عهده زن است، اطاعت از شوهر در این مورد نیست و می تواند مخالفت کند. حالا چه جور مخالفت کند اون دیگه هر کسی مربوط به خودشه، حالا با صحبت نصیحت. اما بنده فقط این مقدار می توانم بگم که رفتن، که اصرار شوهر به زن در این موارد اطاعت ازش لازم نیست، بلکه در اختیار مرد نیست که همچین مطلبی را مطرح کند. پسری دارم 10 ساله که مدتی است نماز میخواند ولیکن الان نماز نمیخواند. نمیدانم با او چه رفتار کنم. خب این اشکال نداره، بایستی که انسان با لطف و اینها باشه، گاهی اوقات با تنبیه باشه، اخمی باشه، گاهی یک تذکری باشه و همراه با نصیحت و با تشویق، نه اینکه با چیز. خب بالاخره علی کل حال چون که با کودک سر و کارت فتاد، زبان کو پس زبان کودکی باید گشاد. نمیشه انسان هم با تنبیه و اینها باشه، ولی در این حالم نباید خودش را به نحوی نشان بده که از این مسئله راضی است. نه، تذکر بده، مسئله رو به اصطلاح بیان بکنه همراه با تشویق. بچه 10 ساله اونقدر چیز نیست که بخواد انسان با او تندی به خرج بده. در مورد خمس توضیح دهید. آیا ما که دخل و خرجمان به هم نمیرسد و همه زندگی ما با قرض است، آیا خمس شامل حال ما میشود؟ خب معلومه که نمیشود. در مورد دف و دایره و اینها لطفاً توضیح بدهید، حلال است یا خیر؟ همونطوری که عرض کردم در مجالس عروسی، یا فرض کنید که مجالس، فرض کنید که عید و زهرا و اینها، اون اشکال نداره، منتها نه اونطوری که خیلی دیگه مجلس از حالت عادی بخواد خارج بشه، و ولی در غیر از اونها نه. این به اصطلاح ایراد داره. همینطور نی و تنبک، خب اونها اشکال داره، نی ایراد داره. در مورد غیبت خواستم بدانم اگر کسی که به همه بدی میکند و همه او را به بدی میشناسند صحبتی کنیم، آیا غیبت حساب میشود یا نه؟ به طور کلی اصلا چرا انسان بیاد حرف بزنه؟ چه دلیلی داره؟ حالا به قول مرحوم آقای انصاری میفرمودن که دروغ حرامه، ولی هر راستی هم که واجب نیست. حالا گیرم که حالا فرض بکنید که این شخص غیبت میکنه، آدم چی، چرا انسان بیاد؟ ببینید مطلب رو من عرض کردم دیگه، تو همین جلسه هم عرض کردم، همیشه دنبال چیزی بریم که چیزی گیرمون بیاد. با این حرفا چی گیرمون میاد؟ ببینید 1 ساعت وقتمونو بذاریم، اون اینه، وقتی که بلند میشید سبک شدید یا سنگین شدید؟ تموم شد. اینو شما معیار قرار بدید، ملاک این باشه که آیا این صحبت برای شما، آیا این صحبت واجبه، تکلیفه، یه امر مهمیه؟ خب در اونجا انسان باید انجام بده. یه وقتی نه، همینطوری آدم بگیره بشینه، اون اینو میکنه، اونو میکنه، این همه حرف هست، این همه مطلب هست، چرا انسان بیاد وقتشو به چیزی بگذراند که برای او مفید نباشه و کدورت بیاره؟ حالا که این کدورت آورده، تا چه میخواد برطرفش کنه؟ همینجوری اینا که راحت نمیره، آمدنش راحت میاد اما رفتنش طول میکشه. انسان دایی نداره که این کار رو انجام بده. پدر و مادر من از توقع زیادی که دارن برایشان کاری انجام بدم. اگر کاری که آنها میخوان به زندگی من لطمه وارد کند یا اینکه شوهرم رضایت کافی را نداشته باشد، باز هم به حرف آنها گوش کنم یا نه؟ ببینید، مسئله رضایت شوهره. زن وقتی که شوهر میکند باید مطالبش را با شوهر در نظر بگیرد، نمیتواند بدون رضایت شوهر کاری را انجام بدهد. رضایت شوهر را کسب کنه و بعد به اون مقداری که بتواند از دستش بر بیاد، خب برای پدر مادرش خیلی ثواب هم داره. خب دیگر ما از اون حد مجازمون هم تعدی کردیم و انشاءالله که امیدواریم که بتوانیم خدمت رفقا و دوستان در فرصت دیگر که اینجا این کاغذها خدمت خود حضرت عالی باشه که این دفعه آمدیم خودتون زحمت شو بکشید و اینها، عرض کنم که انشاءالله زودتر خدمت رفقا برسیم و بهره‌مند بشیم و خود بنده هم این مجالس رو خیلی مغتنم میشمارم، چون واقعا احساس میکنم که اگه خودمونم مرد عمل نباشیم که نیستیم، اقلا عده‌ای در اینجا هستن که این مطالبی را که انشاءالله در نقل این مطالب ما رعایت امانت رو کرده باشیم و از خودمون چیزی اضافه نکنیم و اون چرا که بزرگان فرمودند به همان کیفیت خدمت دوستان اون را عرضه بداریم. من واقعا احساس میکنم رفقا و دوستان اینها به این مطالب توجه میکنند و پابند هستند و به واسطه اون حسن ظنی که به حقیر دارند که مطالب و مسائل همونطوری که از بزرگان به دست رسیده، همونطور انشاءالله حالا یا با اختلاف کم حداقل منتقل میشه خدمتونها، انشاءالله که ما خداوند ما را روسفید کنه در قبال این محبتها و در قبال این لطفها و در قبال این باورهایی که نسبت به ما، این باورهای از روی صدق اینها انجام میشه. رفقا همونطوری که اطلاع دارن، بنده نسبت به اون مطالبی که عرض میکنم روش خاص خودم رو دارم، روش خاص خودم رو دارم و تا به حال هم بوده، یعنی یک راه و یک روشی بوده و حالا در این روش و در این مسیر چه از روی اشتباه یا از روی غیر اشتباه، بالاخره هر کسی برای خودش یک راهی داره دیگه، یک روشی داره. حالا یکی میگه که ما راهمون با شما نمیخوره، یا ما جور دیگری تشخیص میدیم، یا مطالب را جور دیگری دریافتیم. خب بسیار خوب، این که مشکلی نیست و ایرادی ندارد، اما اونی را که ما تشخیص دادیم هم نمیتونیم دست برداریم. این هم هست، یعنی همانطوری که شما از ما توقع دارید که ما به مطالب شما، دنبال مطالب شما باشیم و دنبال خواست شما، اینقدر یه مقداری هم لطف داشته باشید که این حق را به ما هم بدهید که ما روی مطالب خودمون و روی اونچرا که تشخیص میدیم بتوانیم روی همان حرکت کنیم. راه بازه، مسیر مشخصه، این همه بزرگان صحبت کردند، کتاب نوشتن، مطالب گفتن. بنده در همین جلد سوم اسرار ملکوت که انشالله اخیراً دیگه شاید دیگه کم کم طبع بشه و اینها، و آمدم در اینجا یه مطالبی را عرض کردم که خلاصه اون چرا که بزرگان فرمودند کم نبوده. مرحوم آقا بارها می‌فرمودند ما خیلی بیش از اون مقداری که یه سالک برای حرکتش نیاز به صحبت داره ما برای رفقا گفتیم، خیلی بیش از اون مقدار. یه چهارم این حرفایی هم که تا حالا زدیم کفایت میکرد که فرض کنی که شخص بگیره و بره و به مقصد برسه. خیلی ما بیش از این صحبت در این است که تا چه اندازه همت داریم، این قضیه، تا چه اندازه پی مطلب هستیم. خب وقتی که یه نفر مورد یک اعتراض قرار میگیره تا میبینه فرض کن یک اعتراضی شد و یه نکته‌ای بهش وارد شد، خب باید زود کنار بکشه و بعدم شروع کنه این، یا اینکه نه نباید کنار بکشه، بره دنبال چیکار کرده، چی شده، نقطه ضعفش چی. اگر بشینه کنار و فلان و بعدم شروع کنه ای آقا نمیدونم این چه وضعیه، این چه بساطی، معلومه که خب بالاخره مطلب رو جور دیگری دریافته. کسی که همت داشته باشه وقتی که مورد اعتراض یا نقد قرار میگیره پیگیری میکنه، شب خوابش دیگه نمیبره تا صبح، صبح تا شب دیگه روز نداره، تمام واقعیت و حقیقت و زندگیشو داره از دست میده. نه اینکه همیداری خب حالا سلام نکردن و ما میرفتیم به کارمون. خب اگر این طوره پس بنابراین معلوم میشه مطلب خیلی دست کم گرفته شده، خیلی پایین گرفته شده. خب خیلی هم انسان دلش نمیسوزه. اما اگر یه شخصی واقعا دنبال یک هدفی هست بهش میگن این کارو نکن، خب نمیکنه. اگر اعتراض بهش شد، توبیخ شد، دیگه نمیگه که ما رو توبیخ کردن، اینجا یعنی چی، آقا شما چیکار هستید، آقا این چیکار است، آقا نمیدونم چی، فلان، خداحافظ، بعدم اینجا اینه، اینجا دیگه شروع میشه بحر طویل و مسائل دیگه. خب این دیگه معلومی که از اول هم در چه وادی بوده. و این رو هم خدمت رفقا بگم، اینطور نیستش که خود مرحوم والد ما از اول که در خدمت بزرگان رسیدن همیشه مورد اکرام و اعزاز، نه، با دعواهای اساتیدشون گاهی از اوقات روبرو می شدن ولی جا خالی نکردن، وایسادن، پی مطلب رو گرفتن. و اون دعواها تا نباشه علامه تهرانی نمیشه. باید اونها باشه، باید اون توبیخ ها باشه، باید مسائلی باشه که این نفس تغییر پیدا کنه. همش با سینی حلوا و برنج زعفرانی مطلب درست نمیشه. فکر انسان، قلب انسان، نفس انسان قضاهای دیگری را میخواهد که اونها در این گونه موارد پیدا نمیشه. از خداوند بخواهیم و از خداوند تقاضا کنیم، استدعا کنیم که همت ما را زیاد کند، قدم ما را استوار کند و نسبت به اون چه که مورد رضای خود و رضای اولیاء خود است ما را پا بر جا نگه دارد. اللهم صل